این پروژه در واقع به اتمام برسه و این بخش هم داره آب بشه و انشاءالله که مشکل در این روستاهایی که این مشکلات خاص درشون بیشتر بوده مرتفع میشه
انشاءالله.
حالا اجازه بدین که من به حالا که حرف در واقع افت فشار و پایده بحث پایداری تامین آب پیش اومد این نکته خدمتتون بگم که در واقع ما با فصل تابستان روبرو هستیم و با افزایش مصرف هرچه بیشتر آب و برق. یه بخشی از افزایش مصرف آب به خاطر خب البته افزایش مصرف شرب و بهداشتی مردمه که همونطور که میدین توی این دوره کرونایی هم بیشتر هم شده و البته اهمیت بیشتری هم داره.
بله.
یه بخش دیگه مربوط میشه به در واقع که کمتر هم شاید به چشم بیاد یه وقتی ازش مغافل میشه مربوط میشه به مصرف کولرهای آبی. جالبه که یه بخش عمده از افزایش پس مصرف آب توی تابستون به خاطر همون کولرهای آبیه که البته استفاده از اینا به خودشون اشکالی نداره و خیلی هم خوبه، ولی موضوع این هست که کولرهایی که 8-9 ماه بوده که ازشون استفاده نشده اتصالاتش ممکن مشکل داشته باشه، در واقع دچار شناور دچار اشکال پوسیدگی شده باشه و بعد از مدتی یهو هم وطنان ما این کولر رو روشن میکنن و در واقع با مصرف بیش از حد و در واقع هدر رفته آب مواجه میشن. حالا الان این وضعیت رو ما میبینیم که حدود 30-40% کولرهای آبی ما دچار همین مشکل هدر رفته آب هستن و واقعیتش این هست که این یک نکته ای که خیلی از همون وطنان عزیزمون درخواست میکنیم که توجه بکنن که حتما کولرها رو قبل از این که دوباره ازشون استفاده کنن بازبینی بکنن که این هم حالا به نفع خودمون هست که اساسا بتونیم که بهره بیشتری از اون ببریم، هنرتر باشن و هم حتما در هزینه ها هم صرفه جویی میشه. و نکته دیگه هم که در واقع مسئله تابستون ما استفاده باز نادرست از کولر گازیه.
بله.
گذشته از این که ما مناطق در کشور داشتیم و داریم که هیچ وقت از سال استفاده از کولرها در اونجا لزومی نداشته، مثل استانهایی که توی شمال غربی کشورمون هستن، اما حالا میبینیم اونا هم دارن از کولرهای گازی اونم با مصرف برق بسیار بالا استفاده میکنن. من نکته اینه که از همین الان باید توجه بکنن که در واقع هر چقدر که اینها نادرست استفاده بشه میزان برق مصرفی افزایش پیدا میکنه و متأسفانه شبکه دچار مشکل خواهد شد. شاید بدونید که ما بیشتر عمده ترین افزایش مصرف برقمون تو تابستون مربوط میشه به همین بخش خونگی و بخش سرمایشی، یه چیز حدود 21,000 مگاوات رو ما این افزایش رو ما میبینیم در تابستان و واقعا این فشار خیلی زیادی رو به شبکه ما وارد میکنه. خب جوری که ما مجبور میشیم که توی ساعتهایی و روزهایی که به اوج مصرف یا به اصطلاح به پیک میرسیم بخشی از مصرف رو حتما باید کاهش بدیم و در صورت این دیدیم که امسال به علت گرمای زودرس هوا از 12 خرداد به این وقت ما همواره با در واقع اوجی از مصرف مواجه هستیم. میشه گفت که همکاران من گفتن که حدود 12% نسبت به همین موقع در سال گذشته ما بیشتر مصرف داریم میکنیم، برق بیشتر مصرف.
درسته.
و پس خیلی خواهش میکنیم از هموطنانمون که حتما توجه ویژه‌ای رو داشته باشن در نوع مصرفشون و در واقع میشه گفت که حالا این راهکار ساده‌ای هم داره قطعا. این هست که ما یک ساعت اوج مصرفی داریم حدودا 12:00 شروع میشه و 4:05 بعد از ظهر تموم میشه. البته یک ساعت پیک دوم داریم که حدود 8:10 حالا اون انقدر مشکل نداره، ولی تو همین ساعت اوج اول ما خواهش میکنیم که وقتی که از کولر استفاده میشه و کولرهای گازی به خصوص حتما و حتما دمای آسایش رو بهش توجه بکنن و دمای آسایش همون در واقع درجه 24 که برای کولرهاشون در نظر بگیرن، قطعا از درجات پایین تر از اون استفاده نکنن. فشار بیشتری به کولر میاد و فشار بیشتری به استفاده از برق در اون حالا منطقه میاد. ما خواهش میکنیم که حتما این توجه رو داشته باشن و در کناری که حالا دارن کولر استفاده میکنن از سایر وسایل پرمصرف برقی مثل لباسشویی، اتو، ظرفشویی اینها هم لطفاً استفاده نکنن.
انشالله که توصیه شما رو سرکار خانم ببران هموطنان عزیزمون حتما مورد توجه قرار میدن، هرچند که من خاطرم هست سالهای گذشته هم واقعا مردم همراهی و همکاری خوبی داشتن با وزارت نیرو و به حال تلاش کردن که در دوره پرمصرف آب و برق در تابستان به حال مراعات بکنن و انشالله که امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد. انشالله باز بتونیم در خدمتتون باشیم در هفته های آینده. ممنونیم که در این بخش گفتگویی و در بخش با سخنگویان امروز ما رو همراهی کردید.
خیلی ممنون من از شما و هموطنانمون برای هرچه بیشتر مراعات همدیگر رو کردن سپاسگزارم.
خواهش میکنم، عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان امروز همراه بودیم با سرکار خانم صدیقه ببران، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نیرو. خب عزیزان شنونده، 36 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در روزهای اخیر موضوع بررسی اعتبارنامه آقای تاجگردون نماینده منتخب مردم گهستران در مجلس 11 مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. می‌خوایم این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. آقای دکتر محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر فرهنگی، با توجه به اینکه خب یه مقداری هم حساسیت ها رو موضوع اعتبارنامه برخی از نمایندگان از جمله آقای تاجگردون زیاد شده تو شبکه‌های اجتماعی، نقطه نظرات زیادی هم داره مطرح میشه، بفرمایید آنچه که در آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان رویه های اداری بررسی اعتبارنامه مورد توجه هست چه هست و الان موضوع اعتبارنامه آقای تاجگردون در چه مرحله‌ای قرار داره؟
بله، عرض کنم که در آیین‌نامه داخلی مجلس در ماده 29 شعب رو موظف کرده که ظرف 3 روز کاری گزارش اعتبارنامه های واسطه رو که معترض ندارن یک جا به رئیس مجلس ارسال کنن تا در دستور کار مجلس قرار بگیره.
بله،
در مورد اینها مسیر روشنی وجود داره، یعنی در واقع اجماعی وجود داره در شعبه و بعد در مجلس، چون فرض داره اینه که معترض ندارن و فقط اعلام میشه که اینا تصحیح شده. در مورد اعتبارنامه هایی که مورد اعتراض قرار میگیرن، 5 روز کاری تعیین شده که شعبه رسیدگی بکنه و الزامی هم وجود داره که شعبه حتما از شورای محترم نگهبان هم استعلام کنه که آیا شورای نگهبان موقع انتخابات ما رو بررسی کرده یا بررسی نکرده و یا این موارد اعتراض بعد از اعلام نتیجه انتخابات حادث شده.
این صراحت قانونی داره آقای دکتر؟
بله، بعد تصریح که ماده 28 میگه شعبه موظفه که عدم رسیدگی شورای نگهبان رو احراز بکنه، یعنی بله، احترام بکنه، اونا جواب بدن. یه مدار تأخیر شعبه مال همین شد که جواب شورای نگهبان با تأخیر رسید دست شعبه و هیئت رئیسه هم جلسه گذاشت و تمدید کرد مهلت رو که شعبه بتونه در 5 روز دوم این کار رو بکنه که این کار هم انجام داد. در مورد 3 پرونده یا اعتبارنامه مورد اعتراض، هر 3 رو 2 شعبه 10 و 12 جداگانه تایید کردن و هیچ کدوم رو رد نکردن. اگر شعبه رد میکرد هر کدوم رو، رسن به کمیسیون تحقیق که در واقع نمایندگان شعب هستن، هر شعبه 1 نفر رو معرفی کرده به عنوان اصلی و یکی هم علی‌البدر که اگر اصلی مشکلی پیدا کرد یا به هر دلیل نخواست فعال باشه علال بدل جایگزین میشه و اونجا ارجاع میشد و بعد از رسیدگی توسط کمیسیون تحقیق میومد در سن. منتها چون این سه مورد هر سه مورد تایید شعبه دهم دو مورد و شعبه دوازدهم یک مورد قرار گرفته بود، امروز در سن مطرح شد.
بله.
در دو مورد معترضین دیگه اعتراضشون رو اعلام نکردن، یعنی وقتی اعلام شد اسامی دو همکار که شعبه ده
تایید کرده
بود، دیگه معترضین قانع شده بودن، یعنی در این فاصله که موضوع رو پیگیری نکنه. در مورد سوم
اینجا باز نشد. قانون آقای دکتر بله. فرهنگی رهنمودی داره، یعنی
بله.
معترضین بله. میتونن همینجوری مثلا به صورت بله. پشت همه اعتراض بکنن،
طالبه به انتفاع موضوع دیگه، وقتی اعتراض نکردم
بله
موضوع همه مسائل
نه خب نه دفعه حالا من جهت اطلاع خودم و از دانش شنونده میپرسم، اینها اعتراض کردن رفته تو شعبه بررسی شده، شعبه مدارک و شواهد و بررسی کرده گفته اعتراض مسموع نیست و اینا تایید اعتبارنامه شون، دوباره میان تو سن اعتراض میکنن. این
تو سن فقط در یک صورت حق اعتراض ندارن و اون وقتی است که در شعبه موقع رسیدگی عدم حضور غیر موجه داشته باشند، یعنی شعبه اونا رو دعوت کرده.
اینا حضور نداشتن پس تو...
نه حضور داشتن. چرا؟
نه نه
حضور داشتن.
درست.
اگر اینا حضور نداشتن و عضوشون هم موجه نبود، در سن حق اعتراض نداشتن.
بله
عکس اون فرمایش شما رو
درسته.
یعنی اگر اونجا نمی رفتن و سوال می شد که چرا نرفتید، هیچ علت موجهی وجود نداشته، نرفته بودن.
بله.
یه نه حق اعتراض در سن رو به استناد تفسیر ماده 29 قانون آیین‌نامه داخلی ندارن.
بله.
اما اگر در شعبه حضور داشته باشن که رفته بودن و حضور پیدا کرده بودن، اینها حتی اگر شعبه تایید بکنه در سن حق اعتراض دارن.
این منطقیه آقای دکتر؟
حالا
یعنی حالا این قانون، حالا این دو سه نفر که حالا یا میمونن یا میرن کاری نداریم، ولی باید این تعیین تکلیف بشه، یعنی اصلاح بشه حداقل.
شده. حالا شما موافق نیستی دست دیگری.
بله.
تعیین تکلیف شده، ابهامی از نظر حکم قانونی وجود نداره.
درسته.
اصلا آیین‌نامه در اختیارم هست، عبارت رو اینم میخونم.
بفهم.
که میگوید جهت توضیح اعتراض، بنامنده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض قرار جهت دفاع دعوت به عمل آورد، یعنی شعبه.
بله.
عدم حضور هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست، یعنی شعبه میتونه معترض حضور نداره غیر موجه رد کنه یا تایید کنه، یا فرد مورد اعتراض حضور دارد یا ندارد میتونه بررسی کنه، مانع رسیدگی اونا نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیر موجه در شعبه در جلسه علنی حق اعتراض ندارن. مفهوم مخالفش چه میشه؟ مفهوم مخالف این جمله
بله.
مفهوم مخالفش این میشه که در صورتی که حضور داشته باشن یا عذرشون موجه باشه، مثلا خیلی دیر خبر دادن بهشون که تا 5 دقیقه دیگه ما بررسی رو شروع میکنیم و اون فرد برای اینکه برسه به محل فرض کنید شعبه 2 ساعت فاصله داره یا در شهرستان دیگری بسازن، این عوضش موجه میشون.
بله.
حالا چه عوض موجه داشته باشن چه حضور داشته باشن که در این مورد بحث حضور داشتن و رفتن اونجا، در اون صورت میتونند برای صحنه علنی اعتراضشون رو حفظ بکنن، چون در شعبه فرض کنید در مورد خاص 9-7 شده دیگه رأی ها، 9-6 دارن یا همین صورت.
بله.
و تعدادی رای دادن تعدادی رای ندادن، در واقع قانونگذار خواسته بگه که حق معترض محفوظه، اگر نمی رفت در شعبه مفتن، اگر شما حرفی داشتید باید می اومده، چه بسا اکثریت رو به اعتراض خودتون قانع می کردید و مجاب می کردید، حال که نرفتید در شعبه دیگه این حق رو ندارید.
بله.
الان اینا رفتن و حضور پیدا کردن طبق تفسیر ماده.
آقای دکتر ما 30-40 ثانیه فرصت داریم، خواهش می‌کنم کوتاه بفهم.
من خدمتتون هستم.
نه خواهش، من عذرخواهی می‌کنم، کلامتون نمی‌خواستم قطع کنم. فقط
نه هر سوالی دارید من جواب.
آره من فقط می‌خوام این نکته رو بگم در این 30 ثانیه، چون واقعا بر خودم ابهامه. الان طرف رفته اعتراض کرده، رفته تو کمیسیون بررسیش، تو شعبه بررسی شده، مثلا آقای تاجگردون، بعد شعبه تایید کرده اعتبارنامه آقای تاجگردون رو، بعد این دوباره اگر بخواد هی این دوره ادامه داشته باشه خیلی منطقی نیست جان. نه الان دوباره تو صحن مگه معترضین اعتراض نکردن؟
اعتراض کردم و ارجاع شد به کمیسیون تحقیق.
خب نه من همینو میگم، من میگم خب اعتراض کردن رفته تو شعبه بررسی شده، شعبه گفته آقا اعتراضاتشون رو بررسی کردیم ولی اعتبارنامه ایشون رو ما تایید میکنیم دیگه، موقع تایید میکنن دوباره همون رویه
شعبه تایید میکنه ولی معترض خانی نیست. درست. میگه که کمیسیون چون شعبه ارجاع به کمیسیون تحقیق نکرده.
درست.
اگر ارجاع به کمیسیون تحقیق میکرد هم شما متین بود.
بله.
ولی ارجاع نکردن بررسی به معنای رسیدگی های جزئی و مستند استناد اعتراض معترضین بررسی نشده.
درست.
و ممکنه دوباره بیاد دستان رأی‌گیری هم بکنن چون که در گذشته هم بوده و اکثریت نمایندگان اعتراض رو وارد ندونن و
بله.
خواه بشه یا برعکس.
درسته.
بذار در حال حاضر دور زدن نیست، این یک مسیری است که در این مرحله اجرا میشه به کمیسیون تحقیق. کمیسیون تحقیق فرصتی داره این رو بررسی میکنه و میاره در صحن علنی مطرح میکنه. خود فرد مورد اعتراض حق دفاع داره، حتی میتونه از نمایندگان دیگر هم کمک بگیره که اونها هم برن دفاع بکنن و معترضین هم حرفاشون رو میزنن و در نهایت
تصمیم گیری
میشه. بله.
متشکرم آقای دکتر فرهنگی عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. از آن شنونده موضوع اعتبارنامه آقای تاجگردون در مجلس، موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس.
سیاست بدون خط و دید.
خب عزیزان شنونده، در این بخش در مورد اختلاف نظر چین و روسیه به امریکا در مورد مکانیسم ماشه در توافق هسته‌ای می‌خوام صحبت بکنم. آقای بهشتی پور کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. جناب بهشتی پور سلام بر شما، عصر بخیر.
با سلام خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای بهشتی پور، آمریکایی‌ها گفتن که می‌خوان مکانیسم ماشه رو فعال بکنن برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه کشورمون. آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه و همتای ایشون در واقع آقای وانگی وزیر خارجه چین گفتن با توجه به اینکه آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن حق ندارن که از شورای امنیت بخوان که مکانیسم ماشه رو فعال بکنن. از نگاه شما این اختلاف نظر در واقع اعضای دائم شورای امنیت که اتفاقا در برجام هم هستن چه سرنوشتی پیدا می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعیتش این که آمریکایی‌ها میخوان بین قطعنامه 2231 و برجام جدایی قائل بشن، بگن اینا دو تا سنده، در حالی که قطعنامه 2231 برجام رو عیناً، یعنی متن کامل 196 صفحه انگلیسیشو ذیل قطعنامه قرار داده بدون اینکه حتی یه کلمه یا یه حرفشو کم کنه.
بله.
بنابراین این قطعنامه عیناً برجام رو پذیرفته. آمریکا نمیتواند بیاد بگه من یومن رو به بعضم و یک رو به بعضم، یعنی یک تعدادش قبول دارم یا تعدادش قبول ندارم. تمام قطعنامه های شورای امنیت رو یا یک کشور قبول داره یا قبول نداره، نمیتونه بخشش رو بپذیره بخشش رو نپذیره، به خصوص که به این قطعنامه خود ایالات متحده آمریکا رأی داده. بنابراین آمریکا در یک اقدام نابخردانه در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد، فکر کرد که ایران ظرف 6 ماه به زانو در میاد و میپذیره اون چیزی که آمریکا میخواد، ولی وقتی دیدن 2 سال گذشته اون اهدافی که داشتن نرسیدن، حالا اومدن دبه در آوردن، میگن که ما بیایم به اصطلاح قطعنامه 2231 رو بذاریم کنار، بیایم بریم اون چیزی که بهش سازوکار اجرایی شدن قطعنامه های تحت فصل 7 میگن که خلاصش اسمش گذاشتن مکانیسم ماشه، اونو به کار بگیریم. خب اینم که آمریکا چون عملا خارج شده از برجام، چنین حقی رو از خودش برداشته، نمیتواند بیاد تو حقوق بین‌الملل ادعا کنه که من میخوام بیام دو مرتبه مکانیزم ماشه رو به راه بندازم، چون این مکانیزم ماشه در برجام دیده شده و این برجام بوده که این تصویب قطعنامه 2231 رو داشته.
درسته.
بنابراین اگر قرار چنین اتفاقی بیفته، باید به وسیله مثلا چین روسیه، انگلیس و فرانسه یا آلمان اتفاق بیفته، که اونها هم الان موافق چنین حرکتی نیستن، چون میدونن که این اقدام موجب میشه که ایران رو عملا ببرن به سمت اقدامات رادیکال و حتی ایران ممکنه که پروتکل الحاقی MPT رو کاملا بذاره کنار یا حتی از خود پیمان پایه که MPT هست خارج بشه.
بله.
این اقدامات قطعا به ضرر کشورهای مقابل هست.
درست.
بنابراین من فکر میکنم که آمریکا نمیتواند این ایدگاه خودش رو تحمیل بکنه به کشور مثل چین و روسیه. حالا باید دید که انگلیسا و فرانسوی ها تا چه حد تن میدن به چنین سیاستی که همون اشتباهی که آمریکایی‌ها دو سال پیش مرتکب شدن اونا بخوان مرتکب بشن، قطعا با واکنش ایران روبرو خواهند شد و من فکر می‌کنم اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد و به نتیجه‌ای هم نخواهند رسید.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب بهشتی‌پور، با شما خداحافظی می‌کنم، عصرتون بخیر باشه.
خدا
حافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص اختلاف چین و روسیه به امریکا، در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه در توافق هسته ایران گفتگوی من شنیدید با آقای حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:51 دقیقه است، دعوت میکنم در بخش رصد ما رو همراهی بفرمایید.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب در بخش رصد مطابق چهارشنبه های بدون خط خوردگی همراه میشیم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه. آقای دکتر داوودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم یاد کاری خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم، ممنونم، باز هم تشکر میکنیم به خاطر اینکه هر هفته به حال محبت میکنید و با متانت در خدمت از آن شنونده هستید و ما رو همراهی میفرمایید در برنامه بدون خط خوردگی. آقای دکتر داوودی، در یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بیشتر چه موضوعاتی رو مورد توجه قرار دادن؟
ما در این هفته که گذشت دو موضوع پایه‌ای رو این رسانه‌ها مورد بررسی قرار دادن که خب هر دو موضوع مرتبط با شرایط حال و روز در واقع آمریکاست.
بله.
و اتفاقاتی که خب به پیراست مسئله آمریکا در اروپا داره رخ میده. اولین بحثی که این رسانه ها در واقع بهش پرداختن این بود که با توجه به در حال ضمانت و تعهدی که نسبت به جامعه آمریکا و آمریکا و شرایط پیرامونش دارند، به سمتی حرکت کردن که بتونن مفاهیم، موارد، رویدادها و تحولاتی که تو آمریکا داره رخ میده رو برای مخاطب فارسی زبان هم به نوعی کوچک سازی کنن، هم هدفمند کنن، هم مثل یک جریان پرسپکتیوی این رو به یک نقطه خاصی که میخوان هدایت بکنن. خب مخاطب فارسی زبان الان داره دو در واقع رسانه رو میبینه، یک رسانه داخلی خودش رو داره میبینه در ایران که داره واقعیات رو نشون میده و یک جمعی رسانه های بیگانه رو داره میبینه که اینها مرتباً به دنبال این هستن که یک فضای تقلیل یافته محدود و کوچک و البته با تصاویر تکراری و مکرر در این حوزه رو در واقع به نمایش بذاره و باهاش روبرو بشه. خب مخاطب اینجا توسط این کاری که رسانه بیگانه انجام میدن آرام آرام به یک تردیدی میرسه.
بله.
و اون تردید اینه که آنچه که اینجا میبیند درست است یا آنچه که آنها میگویند. خب رسانه بیگانه نمیتونن واقعیت میدان رو در ذهن مخاطب کنسل کنن، اما همین وقتی تمام تلاششون رو بکنن مخاطب رو به مرحله تردید برسونن، تو مواقع پیش و لزوم میتونن ازش در واقع بهره برداری کنن. این نکته اول. نکته دوم، آمدند و این شرایط اتفاقاتی که داره در امریکا و در اروپا رخ میده رو با یک سری از مفاهیم بی ربط اما پرتکرار در ایران نسبت میدن تا نهایت مخاطب به این حس برسه که لزوماً این چیزی که اونجا اتفاق میفته چیزی خارج از تصورات و تجربه خودش در داخل ایران هم نیست. مثلا یکی از مواردی که خیلی در واقع این روزها شما دیدید که شما تکرار میکنن اینه که در حالی که شما در ایران چنین و چنانید، همه این فکت‌های 14 گذشته رو که به صورت جعلی درست کرده بودن میارن جلوی شما خاطر، میگن در حالی که اینجوری هستید حالا شما دارید مثلا به امریکایی‌ها در واقع میپردازید، برید به خودتون بپردازید. خب مخاطب اونجا اگر نتونه خوب تمیز بده این مسائل رو، شاید به این نقطه برسه که بله خب این هم یک در واقع مسئله است که باید اصلا بهش پرداخته بشه در داخل خودم. برای همین دفعه هم ببینید ظرف دو سه هفته گذشته تعداد سوژه هایی که از در واقع برقراری آب در یک استان گرفته تا بحث مثلا بحث از اتباع افغانی در ایران و غیرالحاظ، همه این مواردی که مخاطبین ظرف این روزهای گذشته دیدن رو با همین تکنیک و با همین مدل رسانه‌های بیگانه میبرن جلو. جمع‌بندی کنم آنچه که در این حوزه وجود داره اینه که ببینید رسانه‌های بیگانه بعد از قصه کرونا رسیدن به موضوع آمریکا، در موضوع آمریکا بحث بی‌عدالتی و نابرابری، البته اول با بحث ضد نژاد پرستی بود، بعد الان رسیده عمیق‌تر شده، یعنی ما گسل اجتماعی عمیق رو داریم می‌بینیم. این از آمریکا به اروپا هم سرایت کرده. برای همین رسانه‌های بیگانه ضربه اولی رو که تو کرونا خوردند به نسبت جنس مدیریت بد کشورها در این حوزه، برن در این حوزه که مدیریت نابرابری‌ها هم می‌خورن. این یعنی از بین رفتن تمام مؤلفه‌هایی که بر اساس اونها اروپا و آمریکا رو بزرگ و ایران رو کوچک و در واقع خفیف نشون میدادن.
بله.
این از نظر اونها یک پارادایم به شدت متناقض و به شدت هزینه آفرین و سنگین برای خودشون تلقی میشه.
بله، بی نهایت سپاسگزارم از جناب عالی های دکتر داوودی عزیز به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. برای شما آرزوی توفیق میکنم و با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در بخش رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه همراه بودیم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ممنونیم که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. عصرتون بخیر و خداحافظ.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19.
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
درود بر شما، عصرتون بخیر شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیویی گفتگو. سپاسگزارم از اینکه همچنان برنامه‌های این شبکه رو می‌شنوید و با نزدیک شدن به ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید. بعد از اون رأس ساعت 21 میتونین گفتگوی علمی رو بشنوید و آخرین برنامه از بخش دوم در برنامه‌های امروز انعکاس است که رأس ساعت 22 به شما تقدیم میشه. اما همراه باشید با گفتگوی فرهنگی با موضوع ادبیات در موسیقی روز.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه
تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، چطور دیگر باید.